أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. شاید یکی از انتظارات خیلی هم بگیم خیلی مناسب نباشه توی درسای بحث خارج انتظار داشته باشه طلبه محترم ما انتظار داشته استاد بیاد سخنرانی کنه و بره، یعنی بحث خارج سخنرانی نیست، درس. و منظور از درس یعنی طرح یک نکته علمی، یک مطلب علمی و بررسی اون، که حالا این بررسی گاهی درس های استاد محور خود استاد صفر تا صد مطلب میره آماده میکنه، حدود ثغورش میبینه، اشکالاتش میبینه و راه خروج از اشکالات را هم دنبال میکنه، میاد القا میکنه و میره و میشه یک کتاب. خب این برای خیلی از اساتید فرصت طلاییه که مستمع خوبی داشته باشه، مطلبش مطرح کنه، اونم خوب دریافت کنه و یک تحسینی هم بکنه، یه دستی هم بزنه و این مطلب به خلاصه بعد به چاپ برسه و بشه یک کتاب. خب این چند درصد اهداف بحث خارج که مهمترین هدفش تربیت نیروی متخصصی که بتواند با مطالب علمی برخورد کنه و اونها را بر اساس اون سطح اطلاعاتش و اون روش به دست آمده از بررسی و تحقیق رو اون مباحث بتونه کار کنه و بحث‌های خارج رو هم رو این از این لحاظ هم میشه طبقه بندی کرد که بحثایی که 100 درصد بحثایی که 100 درصد استاد محورن، بحثایی که 50 درصد استاد محور 50 درصد شاگرد محورن، درسایی که 100 درصد شاگرد محورن و استاد کارش نظارته و راه اندازیه به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه میگفت این اساتید راهنما توی یکی از مدارس اون مؤسس گفت که طلبه هامون جلوتر رفتن، جلو زدن از اساتید راهنما. چرا؟ گفتم چون اساتید راهنما راکد بودن، کار نمی کردن، فقط طلبه ها کار می کردن، اینا نظارت می کردن، لذا هیچی محصول جدیدی نداشت این استاد، فقط دنبال مباحث طلاب را دنبال می کرد و تصحیح و ویرایش شد. خب این هم مطلوب نیست، یعنی استاد باید همیشه پیشرفت کنه و همیشه جلوتر از طلبه های خودش حرکت کنه، مشروط به این که این تلاش رو تقسیم کنه. همونطور که اشاره کردید بعضی از مطالب رو ما واگذار کنیم، میگه آقا چند کتابی و چند این بحث رو شما در چند منبع مطالعه کنید، با مطالعه بیایید ذهنتون فعال بشه که بتونید اینجا هم دریافت خوبی داشته باشید، هم مناقشه و اشکالگیری خوب، و هرچه شما بیشتر مچ استاد را بگیرید شما بهتر رشد میکنید، بحث هم پخته تر میشه. این روش کلیه که حالا به خاطر نکاتی که دوستان مطرح کردن به عنوان یک تبصره برای این روش شناسی درس خارج این چند نکته را عرض کردم. باز اگر اینجا مطلبی دوستان دارن بفرمایید، من استفاده میکنم و الا میریم برای جمع‌بندی آخرین بحثمون از فقه نظام جامعه خانواده که رو چی متمرکز شدیم رو آخرین بحث گذشتمون. میشنوم اگر دوستان فرمایشاتی دارن استفاده میکنم، حالا اما از تلخیص مطلب یا طرح سؤال یا اشکال.
فقط یه پیشنهادی داشتم، ما قبلا که خدا من این طرح سبکی رو اینجا کلاس رفته بودیم و اینها، معمولا انتهای جلسه اگر مثلا استاد محترم به اصلاح تو اینها به نظر خیلی
خب این خیلی خوبه. یه پاسخی دادم من قبل از بحث، گفتیم برای مباحثی که منبع مشخص داشته باشه و معلوم باشه سیر بحث چیه، خیلی راحت میشه این آدرس رو داد که جلسه آینده چه باید. ولی در بحث ما که بحث تأسیسیه و پایه‌گذاریه، این کار سخته. از چند، یکی این که منبع خاصی نیست، دو این به خاطر این که ما میخواییم بحث جا بیفته، نهادینه بشه، گاهی تکرار به زبان دیگر یا با روی کرد دیگر، روی از زاویه دیگر مهم جلوه میکنه برای استاد، مجبور میشه ورود کنه. یا سوالی میکنید، اشکالی میکنید، خب استاد باید جواب بده، خود این جواب وارد یک عرصه جدیدش میکنه و انفتح منه باب جدید. پس این خیلی خیلی قابل کنترل نیست. سوم، ما نقشه راه گفتیم داریم میدیم، یعنی شما با این نقشه راهی که گفتیم انتظار داریم، یعنی به دهکارتون میکنیم، انتظار داریم تو هر جلسه که بیاییم بگیم آقا امروز چی باید شما بحث کنیم طبق این نقشه راهی که رفتیم. ما گفتیم چند الان عنوان دادیم، هر عنوانی چند سوال داره، الان چند عنوان را خانواده را با سه تا سوال مثلا کلانش را جواب دادیم، بعد منتقل شدیم به عنوان بعدی و اون چی بود؟ نظام خانواده یا نیاز خانواده به نظام. خب چه نکاتی را ما گفتیم یا جا داره الان مطرح کنیم با اون پیش فرضی که درست کردیم؟ پیش فرض ما شناخت خانواده بود به عنوان یک واحد اجتماعی. این واحد اجتماعی چه اقتضاعاتی دارد؟ وارد این گود شدیم ما، یعنی وارد این عرصه شدیم که برای خانواده تصور یک نظام امری اجتناب ناپذیره و منظور از نظام را هم یک تعریف اجمالی فعلا تا بعدا یک تعریف جامع تقدیم کنیم برای نظام، یعنی نظام خانواده یا حالا نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی. کلمه نظام اینجا وقتی بیاد به موضوعی مثل خانواده ارتباط داشته باشه، بگیم خانواده نیازمند نظامه. خب یه تعریفی کردیم یا یک توضیحی دادیم، یعنی چی خانواده نیازمند نظامه؟ نیازمند چیه؟ اینو توضیح دادم تو اون جلسه. من انتظار دارم مثلا اون را بازبینی کنم از زبان شما، ببینم اصلا نکاتی که اشاره کردم اصلا جا افتاد یا خیلی جدید و عجیب و غریب بود برای شما. تجدید یعنی الان ما همین بحثای خانواده رو با اون روی کرده اجتماعی مطرح میکنیم، میبینیم که افراد دریافتشون پایینه، ضعیفه. چرا؟ چون ذهنشون شکل نگرفته به این سمت که بیان روی کرده جامعه شناسانه یا نگاه اجتماعی به موضوع داشته باشن. به همین خاطر هرچی ما جلو میریم، همین بحث نظام خانواده رو شاید من از سال 95 که شروع کردیم هر سال هم شروع میکنیم، دوره هم میذاریم. الان چقدر میشه؟ 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 400 و 401 و 402. شاید 8 بار ما این را به هر بار با یک افزایش کمی و کیفی مطرح کردیم و داریم مطرح میکنیم. چرا؟ چون یکی جدید بودنشه، یکی اینکه افراد هم متغیرن. یعنی شما الان یه گروهید، سال گذشته یه گروه دیگه غیر از شما بودن. من که نمیتونم روی مطالب گذشته که ساختم بیام شما را بکشونم. آبرید با یه مطالعه اونجا مباحثه میشد و دوستان با هم برخوردهای چالشی هم داشتن و بعد بعضی بحث ها باز به اون مطلوب مطلوب از نظر خودم نمی رسید، یعنی احساس میکردم هنوز جای گفتگو داره. به همین خاطر این صعوبت و چالشی بودن این نوع بحث را شما باید پیش بینی بکنید و الان بدانید که این بحثی نیست که شما به سرعت اون رو طی کنید. درنگ و تأمل روی این که هی ما چیکار میکنیم، ما یه طرح بحث میکنیم، یه نقشه راه میدیم، بعد میاییم میگیم خیلی خوب آقا چند مرحله از کار داریم، بحث میکنیم، خلاصه میکنیم، دوباره سر جلسه بعد میاییم اون خلاصه بحث قبل را میگیم یا سوال میکنیم که این ارتباط ذهنی و فعالیت باشه. حالا یکی از اشکالات این درسمون این که یک درمیونه، یعنی هر روز نیست. اگر هر روز بود شما ذهنتون هر روز روی همین موضوع متمرکز میشد و چون یه روز درمیونه یا هفته یک جلسه اگر باشه، دوباره شما احتیاج به یک بازنگری، بازبینی، استماع درس قبل، فکر کردن، نوشتن، باید شما سرمایه بذارید روی این که به تناسب این شما حرکت کنید. برای من که خیلی راحت تره، چون من سوالام مشخصه و پاسخها رو هم دادم از قبل و گفتم دوستان اگه مراجعه کنن خیلی از مطالب را ممکنه به دست بیارن توی فایل های صوتی مدرسه فقاهت و بیشتر میتونن انس بگیرن با این بحث. حالا من که گفتش که ولایتی که ندارم بر شما و اصراری هم که نمیتونم بکنم که آقا حتما برید اون درس ها رو ببینید، زمان بره برای شما، شما هم وقتتون محدوده، ولی همینقدر شما مطلب حد اقل اینه که شما مطلبه که خوب گوش کردید، یادداشت کنید، نکته هاشو بنویسید، یه بار دیگه حالا که مباحثه نمی کنید یه بار گوش کنید دوباره. من خودم که میگم یه بار دیگه گوش میکنم، میگم ای من این نکات رو گفتم، اینه نگفتم، یعنی خودم بهتر استفاده میکنم از آنچه که گفتم. خب شمایی که متلقی هستید باز شما نیاز خواهید داشت که یه بار دیگه گوش بدید و با مباحثه اگر بشه که خیلی پخته تر میشه، اون وقت بهتر ما میتونیم حرکت کنیم. لذا کندی بحث را معلول چند عامل باید بدونید، وگرنه همین بحث ها را ما مثلا توی سال شاید 96 گفتیم، خیلی هم سریع رد شدیم، تو مثلا فرض کنید 4 نشست یک مجموعه را گفتیم و رفتیم، ولی اونجا خیلی کلی سربسته گفتیم و رفتیم و الان هم نیاز الان داره بهتر مطرح میشه، هم افراد ذهنشون بازتر داره میشه، سوالات بیشتر میشه، فضای گفتگو و پیشرفت این بحث به صورتی که بیاد یک مجموعه انشاءالله مفیدی در بیاد برای آیندگان داره همینطور هموارتر میشه. خب پس الان انتظاری که من دارم از دوستان، اگر درس آخر یعنی سه‌شنبه گذشته را یادداشت کردن، نکته برداری کردن، به ما بگن در چند جمله ما چه چیز جدیدی را توی این بحث داشتیم، یه تکرار داشتیم، یه جمع‌بندی داشتیم، یه نکته روشی داشتیم، 3-4 نکته مهم داشتیم ما، بعد اومدیم یک فضای جدیدی رو ورود کردیم، بحث نظام، یعنی نیاز خانواده به نظام، اینها رو ما دنبال کردیم. حالا اون نکات مهمی که در این جا آخرین بحثم داشتم بفرمایید، اگر نمیگید من مجبورم خودم بگم، بعد میشه تکرار.
یه نکته مهمی که الان مطرح شد، سه نوع رابطه معرفی کردیم جلسه قبل، رابطه همسری، والدیت، ولدیت، و فهمید که وقت اینا در واقع زاویه نگاه های مختلفی که تو بحث بچه نظام خانواده باید چیز میشه در حاضر شد. سه حوزه قانون‌گذاری نیاز داره هر خانواده، فرهنگی، تشکیل، مدیریت و انحلال. این از چیزایی بود که سات مرتب چیز شده رو من نوشته بود. بعد سنخ روابط مالی و غیر مالی که غیر مالی
متعدد میشه و گسترده میشه که از ابواب دیگه مطالب زیادی میاد توی این بخش غیر مالی قابل طرح هست. اینو فرمودید و مجموعه وظایف که ناظر به روابط تعریف میشه. این یه مثلا یه نظامی تو ذهن میده که خب مثلا میخوام تو این زمینه کار بکنم. من اینو ثبت کردم.
بسیار خوب. باز اگه جای نکته هست اگه کسی بگه ممنون میشم.
یه نکته هست که در فهمه در مواسط فقهی نکاح اونجا نگاه نکاح فردیه
من.
در این مواسط که مهنم رو بکنی با نگاه اجتماعی ما خود خود این نگاه اجتماعی میتونه روز در مواسط تفاوت فقهای جدید.
حالا همین نکته خیلی مهمه که میگیم نگاه اجتماعی نگاه فردی. تو همین بحث الان روابط شما دو جور نگاه میتونید داشته باشید، یه نگاه فردی به روابط، یه نگاه اجتماعی و جمعی. یعنی شما میخواهید این رابطه این مجموعه افراد، این رابطه باید حفظ بشه و این رابطه تقویت و تحکیم بشه و رابطه تعالی پیدا کنه. یعنی سه تا هدف شما اینجا الان دارید توی این قانونی که میخواد بیاد، این رابطه رو مدیریت کنه یا این رابطه رو جهت بده. رابطه زوجین فقط یه رابطه جنسی است یا فراجنسی؟ یه رابطه انسانیه، یه رابطه حیوانی نیست. این خودش الان خیلی مهمه که از مسائل چالشی امروز ما در نگاه های بعضی ها وقتی وارد بحث خانواده میشن، نگاه نه جنسیتی، نگاه جنسی، یعنی بهره کشی جنسی دو فرد از یک دیگر، و این میگن اساس رابطه اینه. بقیه روابط که روابط انسانیه، اون بحث اون رابطه رحمت، رأفت، انس به یک دیگر، لباس بودن برای یک دیگر، رابطه همیاری و همکاری در جهت تداوم این رابطه و بگیم احساسات پاک انسانی بین دو طرف، اینا همش مهمه، مطرح میشه با نگاه فردی. هر کی میگه آقا من بهرم چیه، من چه استفاده کردم از این رابطه، سهمم چیه، کجاست؟ اما وقتی نگاه اجتماعی شد اون فردیه، اون نگاه کامل با اینکه رابطه بین دو فرده ولی زاویه دید و زاویه محاسبه و بررسی و ارزیابی همش فردیه. من چی دارم درو میکنم از این رابطه؟ میگم آقا من دارم بهره میبرم و دارم ضرر میدم و بر اون اساس تصمیم میگیرم این ازدواج ادامه بدم یا قطع کنم. اما اگر نگاه اجتماعی بود که آقا شما اینجا یک بنایی به تعبیر خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، ما بنی فی الاسلام بنا احب من الزواج یا افضل من الزواج، یه ساختاری شما اینجا یک ساختمانی را ساختید، یک بنایی را آباد کردید، این بنا باید، این بنا خودش مقدسه و این بنا باید حفظ بشه و تکامل پیدا کنه. خب روابط چه جور روابطی باید باشه؟ بعد با اون نگاه جامع، یعنی همه ابعاد وجودی این انسان ها، نه فقط اون بعده جنسی یا غریزی یا مادی، اون بعد انسانی در حقیقت بعدی که حاکم بر این روابط جنسی است. نشانش چیه؟ شما میبینید توی روایات وقتی که زوجین با هم همبستر میشن میگه بسم الله، با بسم الله شروع کنن، از شیطان بیزاری بجوین، بسم الله بگن، و اینها وقتی با هم مرتبط میشن گناهان اینها وقتی که غسل میکنن مانند برگهای درخت در پاییز چگونه از درخت میریزد، گناهان اینها میریزد و شستشو میشن و پاک میشن. ببینید یک نوع تقدس و یک نوع معنویت در درون این بعدی که دیگران میگن بعد غریزی حیوانیه، تو این بعد شهوانی یا بعد شهوت، اون نگاه صرفاً مادی یا نگاه معنوی به این رابطه غریزی جنسی، این چقدر میتونه در نوع رابطه تأثیرگذار باشه. این رابطه وقتی اینجور شد، هر دو شکرگذار میشن، احساس میکنن در نعمتی دارن از طرف خدا به سر میبرن، خدا اونها را داره حمایت میکنه در این رابطه و کمک میکنه، صمیمیتشون بیشتر میشه. لذا این ارتباط میان این دو فرد که اعضای این کانون هستن، یک رابطه کاملا محکم، یعنی عامل استحکامش هم اون بعد معنویه، نه بعد جسمی جنسی مادی و غریزیه، با اینکه غریزی و مادیه. خب ببینید این نگاه تو روایات خیلی چشمگیره، همین کلمه بنا، هم اون نوع خلاصه تعامل خدا یا نگاه خدا به این رابطه جنسی میان زوجین و ثواب دادن، اون روایتی که آمد از پیامبر پرسید که اگر من بدون قصد قربت، بدون هیچ توجهی، من بیام این حلال خودم که همسر خودم هست، من بیام قضای حاجت کنم و برم، آیا این ثواب دارد یا نه؟ پیامبر فرمودن اگر این رابطه غلط بود، حرام بود، اگر زنا بود، آیا این کیفر داشت؟ چوب داشت؟ خداوند چوب کاریت میکرد؟ گفت بله. گفت حالا که حلالش را داری انجام میدی، ثواب داری. ببینید این یعنی جهت دادن به این سمت، یعنی خود شارع مقدس میخواد اون بعد معنوی. لذا میگن ازدواج قداست داره، تعبیری که بعضی از فقها دارن که درسته گفتیم نکاح عقده، ولی یک عقد خالی نیست، عقد محض نیست، یک مثلا مثل صلح و مساقات و مزارعه و اینا نیست، یک رابطه ایست مقدس که یک بعد عبادیت هم داره، یعنی هم عقده هم عبادته. ما این یعنی میشه یک صنف جدید در مقابل اون تقسیم رباعی، یا عبادت یا عقد یا ایقاع یا غیر از اینها. خب میگه نه، این هم عقده و هم عبادته. چرا؟ چون داری شما بندگی خودت را برای خدا به این شکل نشون بدی. خب پس برگردم به اون نکته مهمی که شما آغاز کردید، نگاه اگر نگاه فردی باشه با نگاه اجتماعی متفاوته. در بحث نیاز خانواده به مدیریت این روابط، که اینجا بحث نظام، از اینجا بحث نظام شروع میشه، که اون ستون فقرات یک واحد اجتماعی روابط میان افراده، اگر رابطه نبود اصلا اجتماعی نیست، اصلا جمع نیست، اجتماع نیست، انجماع. یا گفتش قومی رؤوسون کلهم ارائیت مزرعت البصل، باغچه پیاز دیدی، همه شاخشانه کشیدن برای هم دیگر، اینجا بزرگ و کوچیک نداره، رئیس و مرؤوس نداره، همشون اصلا همشون رئیسن. خب در خانواده اینجور نیست، یعنی تو هر واحد اجتماعی شما میبینید یک رأسی داره، رأس هرمی داره، اجزا داره، اعضا داره، ارکان داره، اینها یک واحد رو تشکیل میدن اما مرکب از این اجزا. خب تا گفتیم خانواده یک واحد اجتماعیه، اون ستون فقرات و اون عصبی که اینها رو به هم ربط میده، اون نوع رابطه ایست که میانه اینا هست. خب یکی از مشکلاتی که الان ما در غرب داریم میبینیم و غرب داره از اون درد میکشه و دارن استغاثه میکنن، این که روابط میان افراد در خانواده، یعنی ظاهر خانواده مطرح میشه اما داخل خانواده و درون خانواده تهیه، رضا به این سمت حرکت کردن که هر دو نفری که زیر یه سقف جمع بشن خانوادن، دو مذکر دو مؤنث، یه مذکر یه مؤنث، اون خودش خانواده است. یعنی شد یک مشترک لفظی، یعنی خانواده اینجا اصلا یه ماهیت داره، خانواده که ما میگیم یه ماهیت دیگه است. در اونجا دو فردی که جمع میشن بر اساس رابطه شرعی قانونی اینا پیوند میخورن و به تعبیر خود قرآن و اخذنا میثاقا غلیظا، اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اینجا یک ارتباط، همین میثاق یک ارتباط تنگاتنگ و محکمی اینجا بین این دو فرد به وجود میاد که اونها را از فردیت، به تعبیر بعضی ها از من و من، اینها را در میاره به سمت ما. من و من دیگه نیست، غلطه، من و من، تو و تو، من و تو نداریم، توی خانواده ما هستیم. لذا اینجا بحث وظائف و حقوق، یک وظائف و حقوق خانواده میتونه مطرح بشه که معمولا نیست تو فقهمون، و یکی وظائف و حقوق افراد خانواده. این دو تا بحثه که اون بحث اول کاملا جدیده و این کار داره. خانواده چه وظائفی داره در جامعه و چه حقوقی داره این خانواده، این اگر تحریر بشه و به نوعی این بحث باز بشه و حدود و ثغورش مشخص بشه، حاکمیت هم برخوردش با بحث خانواده کاملا متفاوت خواهد شد. یعنی برای خانواده که یک واحد اجتماعی است، همینطور که برای یک کارخانه، برای یک مثلا فرض کنید یک صنف از اصناف جامعه انجمن درست میکنه و برای او حقوق و وظایفی تعیین میکنه و جایگاهی تعیین میکنه، برای خانواده هم باید یه چنین سازوکاری در نظر بگیره که آقا این خانواده تا خانواده تشکیل شد این یه واحد اجتماعیه، این واحد اجتماعی وظایف و حقوقی برای او باید در نظر گرفته بشه تا این واحد محفوظ باشه. خب حالا برای اینکه این واحد محفوظ بشه، حالا بریم الان ایام گردوه دیگه، بریم الان یک گردو رو شما بینید، ظاهر این گردو، باطن این گردو، خب چقدر ظریفه این خلاصه پستی و بلندی هایی که در درون این گردو هست که او را به اون شکل داره در میاره، که میگن این یکی از عجایب خلقت خداست که میگن گردو برای مغز انسان خیلی مفیده، یه شباهتی با اون ساختار مغز هم داره. خب حالا این گردو اگر پوک بود، این گردو ظاهرش هست، بعد یه گردو میخری باز میکنیم یا باز میکنیم یا مثلا گردوی 300 تومانی میگه آ 100 تومانی میگه ارزونه خیلی خوب، رفتیم انار بخریم و آکی رفتیم انار بخریم و آکیلو 10 تومان خریدیم، یکیش خوب بود 10 تاش خراب بود. خب شما همچین جنسی رو نمیخری، زیربار نمیری، میگه آقا این نقض غرضه، من 1 کیلو مثلا 50 تومان بخرم بهتره تا 5 کیلو 10 تومانی بخرم که بعد محصولش دو تا اناره. حالا تو جامعه هم همین مشکل ما داریم، یعنی شما قانونهای اجتماعیتون که خانواده هستن، اگر این خانواده اونطور که باید و شاید باشد، این جامعه شما مستحکمه، اگر اونطور نباشد این میپاشه. پس این یه بحث خیلی مهم خواهد بود که چه نظامی، سوال ما اینه، چه نظامی باید در خانواده تعریف بشه و حکومت کنه در این خانواده که این واحد اجتماعی را از پوکی بیرون بیاره، پوک نشه. غرب اینجوریه، الان این ظاهر حفظ کرده ولی درونش پوکه. چرا؟ چون قوانینی برای حفظ این رابطه نداره. در اسلام اینجور نیست، در اسلام همه قوانین در جهت ایجاد این رابطه معنوی قبل از اینکه رابطه مادی باشه. این رابطه باید تقویت بشه، حفظ بشه، تقویت بشه، تعالی پیدا کنه. اینجاست که ما میگیم پس خانواده نیاز به نظام داره. یعنی نظام این شد مجموعه قوانینی که این قوانین هدفشون چیه؟ برای این کانون اجتماعی هدفشون ایجاد رابطه صحیح، تقویت این رابطه صحیح و تعالی این رابطه، یعنی تداوم و تقویت و تعالی این رابطه. قانون باید به این سمت طراحی بشه. لذا نیاز خانواده به مجموعه قوانین این چنینی میشه یک نیاز مبرم و حیاتی و اساسی. خب حالا وظیفه ماست از این به بعد بگیم آه خیلی خب این قوانینی که در فقه ما اومده چگونه این رابطه را داره جهت معنوی بهش، چگونه این رابطه را داره جهت معنوی بهش میده، با همین معنویت او میکنه استحکام میبخشه و تعالی میده. و عرض کردم آیه شریفه سوره فرقان خیلی زیبا این را داره مطرح میکنه، که البته آیات آیاتی که قبل از این آیه آخری که میخوام تلاوت کنم اونا هم هست، نقش دارن در این تحکیم این رابطه. ولی قله را اونجا در آخر این سوره فرقان آورده که عباد الرحمن کیان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، با یک کلمه نور چشمی ما باشن. اینا نور چشمی ما باشن یعنی بهترین، یعنی مایه میگیم مسرت ها، خوشحالی و احساس پیروزی، احساس موفقیت،
درجه یک بودن. اینا چشم روشنی اینا میشن.
احسنت. یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خود این که از خدا بخواهیم این اتفاق بیفته، یعنی این بعد معنوی بسیار مهم و عمیقیه. یعنی رابطه الهیه. وقتی رابطه الهی شد، خب این رابطه وقتی الهی شد نورانی میشه. وقتی نورانی شد میتونه پرتو افشانی کنه. وجعلنا للمتقین اماما، ما با اون قله ها برسیم در مسیر تکاملی. یعنی حفظ اون رابطه، تثبیتش، تحکیمش، تقویتش، تعالیش. خب حالا سؤال بعدی اینه، مهمترین چیزی که بتونه این رابطه را ایجاد کنه و مستحکمش کنه، تقویتش کنه و تداوم و تعالی بهش بده چه چیزیه توی این مجموعه قوانین قابل طرح برای خانواده؟ که اینها را خلاصه کرده امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق. یک، وظایف و حقوق هر یک از این اطراف این رابطه. تعیین رابطه، تعیین وظایف زوجین، زوج و زوجه، و حقوق هر یک. باز این حقوق مراتب دارن، یعنی یه حقوق الزامی داریم، کف حقوق، یه حقوق بالاتر از کف داریم که حقوق بگیم عالی و متعالی، مثل نمره که ما میدیم برای کار خودمون، نمره قبولی میدیم، یه نمره عالی ممکنه بدیم برای رفتارمون یا برای طرف مقابلی که با ما در حال تعامل هست. میگیم آقا این رابطش خوب بود، بله، خلاصه ما را تحویل گرفت، خیلی ما را تحویل گرفت، خیلی قبولمون داره، یا من فلانه خیلی قبول دارم، از چشمم بیشتر بهش اعتماد دارم. خب این تشکیک در این نوع رابطه مطرح. این توی رساله امام سجاد علیه السلام، رساله حقوق، ما این را به خوبی میبینیم. همه، نه فقط خانواده، البته فراتر از خانواده، یعنی کل جامعه را امام سجاد داره وظائف و حقوقشون رو مطرح میکنه. نیدا فرمود اول از حق الله شروع میکنیم. حق الله که منشأ همه حقوق و سرچشمه همه حقوقه، حق الله الاکبر ان تعبده ولا تشرک به شیئا. قرآن فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، بعد و بالوالدین احسانا. تحت شعاع این رابطه انسان با خدا که رابطه عبودیت و بندگیه، رابطه والدیت و ولدیت اینجا مطرح میشه و بالوالدین احسانا میاد، که احسانا یعنی شما یه بار میگی آقا اون که حداقل اون توقعی که پدر و مادر دارن، من اون حداقل ها را میخوام وفا کنم. یه بار میگه نه، شما باید دست احسان، دست بالا داشته باشی در این. نیای اینجا بگی خیلی خوب، شما چند کیلو به من غذا دادید طی 20 سال، این پولش یا این مثلا عوضش. نه، اینجور نیست، بلکه نوع، یعنی نوع نگاه باید نگاه بر اساس احسان و نیکوکاری و نیک اندیشی باشه. خب پس اینجا الان برمیگردم به سوال قبلیم، که اون نظامی که میخواد، یعنی مجموعه قوانینی که میخواد این رابطه رو تقویت کنه، باید قوانینی باشن که عهده‌دار دو رکن بشن: یک، وظایف، وظایف زوج نسبت به زوجه، وظایف زوجه نسبت به زوج. دو، حقوق، که این در فقه ما اومده، اما در فقه ما کفش اومده، کف این وظایف و حقوق اومده، در حالی که اون خانواده‌ای که میخواد تعالی پیدا کنه فراتر از این کف باید درش دیده بشه. و لذا ممکنه روابط سردی بشه بین افراد. مثالش، یکی از دوستان میشناسید، نماینده امام بود در ژاندارمری، گفت من آخر وقت مثلا دوروب دوونیم تعطیل میشد اون پادگان، گفت من دوروب رفتم برای اصلاح، نشستم، اون سربازی هم که داشت اصلاح میکرد هیچی نگفت، نگفت آقا دیره. خب من نشستم، اون هم وظیفهش بود که کار کنه، گفت وسط اصلاح نصف سرم رو اصلاح کرده بود، دوونیم شد، دست نگه داشت، گفت آجا برو فردا به بقیهش. آقا خود دیر اومدین، من موظفیم همینه، من الان مجبور نیستم و کسی نمیتونه به من دور بگه، دستور بده که تو اینو اتمام کن، تموم شد وقت من. خب میگفت چقدر التماسش کردم، گفتم آقا من چجوری با این وضع خلاصه کذایی. حالا اون زمان این مدل های جدید اصلاح نبود که حالا میشد دوره بر سر را چیز کرد، نصفش تمیز کرده بود نصفش مونده بود. این یه نوع رابطه است و این کوتاهی نکرده، این آقا کوتاهی نکرده. ولی ثمره این نوع رابطه چیه؟ یک آسیب دیگه، یه آسیب اجتماعی، آسیب فردی، مشکل زاست. توی خانواده هم ممکنه زوجین اینجوری بشن، اینجوری با هم برخورد کنن، وظایف و حقوق در کف و خیلی خشک. خب رابطه چجور میشه؟ چه کراب میشه؟ مکدر میشن از لحاظ.
خانم میاد
بیه
که زن حق نده، یعنی وظیفه‌ش رو خونه کار
کنه، احسن،
بچه داری وظیفه‌ش نیست،
احسن، در چی میشه؟ بعد میشینه اونجا پا رو پا میذاره کتاب مطالعه میکنه، میگه من وظیفه ندارم، اگر مطالعه، آره مثلا. به هر صورت این رابطه، میخوام بگم که در فقه ما کف این روابط، کف این یعنی قوانینی تعریف شده که این رابطه را در حد اقل مطلوبش را بیان کرده، چون باید مرزبندی بشه و این حد اقل مشخص بشه که اگر کسی بخواد کوتاهی کنه، مقصر باشه، بشه او را بالاخره سینجیمش کرد و بدونه دیگه در چه سطحی. ولی عاشروهن بالمعروف، به احسان، معاشرت به احسان و امثال اینها که آمده، یا اهدافی که در تأسیس این خانواده مطرح شده، جعل بینکم مودتا و رحمه، هن لباس لکم انتم لباس لهن، کلیه این آیاتی که آمده فلسفه تشکیل این قانون خانواده را بیان کرده، اینا میاد اون قوانین را یک نوع ریکاوری میکنن، اگر این تعبیر درست باشه، و سطح این تعامل را بالا میبره. چرا؟ این نوع نگاه انتظارات را تعدیل میکنه. و یکی از مشکلات ما توی این روابط اون نوع سطح انتظاراته. من انتظار داشته باشم اون بیاد از من معذرت خواهی کنه، اون انتظار داشته من اول معذرت خواهی کنم، هیچ کدوم معذرت خواهی نمیکنه. خب شوهر مقدس میگه آقا زن و شوهر اگر هم قهر کردن شب دیگه نباید قهر کنن، دیگه باید با هم آشتی کنن، یا اگر دو تا دوست قهر کردن حق ندارن بیش از 3 روز با هم قهر باشن. یک جایی اینه قطع میکنه و میگه باید رابطه برگرده. بنابراین ما توی اون نظامه، یعنی نیاز خانواده به نظام، از این زاویه نگاه میکنیم و اونی که میاد این نظام را شکل میده اون منظومه وظائف و حقوقه. این خلاصه کلام با این تحلیلی که بیان کردم. بر این اساس ما به این نتیجه، حالا دوستان میگن جمع‌بندی کنید، جمع‌بندیمون این میشه آقا جان وقتی ما کانون خانواده را شناختیم و به عنوان یک واحد اجتماعی قبولش کردیم، این واحد اجتماعی نیاز به مجموعه قوانینی داره که او را حفظ کنه، تحکیم کنه، تقویت ببخشه. این مجموعه قوانین ما میگیم نظام. خب در فقه ما برای هر حرکت و سکونی و برای هر حالتی و برای هر وضعیتی فقه ما میگه من قانون دارم. اما در خیلی از جاها شما میبینید قانون وجود نداره. در خیلی از مکتبها یا خیلی از نظامها، نظام سرمایه‌داری یا غیر سرمایه‌داری، خیلی از اینها مسکوته و قانون نداره. همین قانون نداشتن خودش یک نوع آسیب جدی وارد میکنه به این کانون خانواده. لذا اگر به گفته شود و گفته میشود و میگویند و قطعا هم اینجوره که ما کانون خانواده در غرب پاشیده و کانون خانواده ای اصلا وجود نداره. رفته بودیم سوئد، اونجا راجع به هم بحث خانواده سوالاتی میکردیم، شب رفتیم بیرون دیدیم که یه ایرانی سگش رو آورده بیرون داره خلاصه قضای حاجت میکنه این سگه. صحبت شد راجع به این روابط خانوادگی، گفت در اینجا حرف اول مال بچه است، حقوق حقوق بچه است، بچه حق تقدم بر همه کس داره، لذا اگر اینجا نسبه بچه ظلمی چیزی بخواد بشه دولت میاد اینو بر میداره میبره جای دیگه، نمیداره در اختیار این والده. اولویت بعدی مال زنه. اگه زن گفت من دوست ندارم دیگه با این مرد باشم، میگه خیلی خوب، به مرد میگن برو بیرون، یه واحد بهت میدیم برو اونجا زندگی کن، این دست نمیزنن به این خانم و این فرزندان. اولویت بعدی مال سگه. اولویت بعدی مال گربه است. اولویت پنجم شوهره. این نظامی که ما اونجا دیدیم و تعریف کردن. تازه برای سگ گفت حق نداره سگ داشته باشه مگر دوره نگهداری سگ را دیده باشه، ولی زیاد گفت ما موظفیم سگ ها را بیرون بیاریم شب قضای حاجت کنن و حق نداریم سگ حبس کنیم، جای خوب مناسب باید باشه، مثل یک فرزندی که باید ادارش کرد. و همینطور بحث گربه تا برسه به این شوهر بیچاره که تحت غاری این مجموعه است. خب این راهورد غربه. چرا؟ چون برای این کانون خانواده نظام مناسب و شایسته رو ندیده. اما در اسلام این چنین نیست و با همه آسیب‌هایی که بر ما دارن وارد میکنن در فرهنگ سازی و در خلاصه پاشوندن خانواده ها، باز به فضل و برکت خدا یه مقدار در جامعه ما این خانواده هنوز رمقی داره، ولی آسیب جدی داره میبینه و این نظام جامعه خانواده است که میتونه به داد این وضعیت برسه که شما هم باید آستین بالا بزنید و انشاءالله سهیم باشید در باز طراحی یا بازشناسی نظام جامعه خانواده و فرهنگسازی برای جا افتادنش در جامعه علمی در درجه اول و جامعه عمومی.